ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سفر آسیایی وزیر خارجه آمریکا با دیدار از ژاپن آغاز شد. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی میگوید 8,800,000 نفر در کشور بی سوادند. فرزند آیت الله منتظری میگوید در سال 1365 6 پاسدار مواد منفجره را به عربستان منتقل کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزیر خارجه آمریکا که قرار است برای دیدار با رهبر کره شمالی به این کشور سفر کند، در آغاز این سفر وارد ژاپن شد. مایک پامپو در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن علاوه بر گفتگو درباره روند غیر هسته‌ای شدن کره شمالی، بر ضرورت آزادی شهروندان ژاپنی گروگان گرفته شده در کره شمالی تاکید کرد. دیدار وزیر خارجه آمریکا از کره شمالی چهارمین سفر وی به این کشور در یک سال گذشته خواهد بود. قرار است آقای پامپئو علاوه بر دیدار با مقامات ارشد کره شمالی به کره جنوبی نیز سفر کند. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی میگوید 8,800,000 نفر در ایران بی سوادند. علی باقرزاده در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه از این آمار تقریباً 6,000,000 نفر بالای 50 سال سن دارند گفت این تعداد جزو جامعه هدف قرار نمی‌گیرند. وی آمار کم سوادان در کشور را 10,000,000 نفر اعلام کرد. به گفته سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وضعیت بیسوادی زنان در ایران نیز در مقایسه با کشورهای همجوار مطلوب نیست. برای مثال نرخ زنان باسواد در امارات بیش از 95%، در اردن 99% و در ترکیه 91% است، در حالی که در ایران 82.5% زنان باسوادند. بر اساس آخرین سرشماری استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان و هرمزگان به ترتیب بالاترین آمار بیسوادی کشور را دارند. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری میگوید بنابر خاطرات پدرش 6 پاسدار در سال 1365 در وسایل 150 ایرانی عازم حج مواد منفجره جاسازی و به عربستان سعودی منتقل کردند. آقای منتظری به ایران آپلاس در این باره گفته که این 6 پاسدار با اکبر هاشمی رفسنجانی کار می‌کردند، گرچه ممکن است اقدام این افراد با اطلاع شخص آقای هاشمی صورت نگرفته باشد. پیشتر اتهام انتقال مواد منفجره به عربستان به سید مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری نسبت داده شده بود. وی از جمله با این اتهام محکوم و در سال 1366 اعدام شد. به گفته یه فرزند آیت الله منتظری، پدرش در خاطرات مکتوب خود نیز موضوع انتقال مواد منفجره توسط 6 پاسدار و اطلاع شخص آیت الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی از این مسئله را عنوان کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 65 خود به وجود مواد منفجره در وسایل تعدادی از حجاج اشاره کرده است. به گفته احمد منتظری، پس از افشای این مسئله، مهدی کروبی به عنوان نماینده آیت الله خمینی در حج مجبور شده رسما از ملک فهد پادشاه وقت عربستان عذرخواهی کند. و روزنامه ایران میگوید میرحسین موسوی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 پس از 9 سال توانسته به خانه برادرش برود. این دیدار با حضور ماموران امنیتی در حالی صورت گرفته که میر محمود موسوی میگوید به نظر می‌رسد گشایشی در رفع هست صورت گرفته است. این در حالی است که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز پنجشنبه با تکذیب شایعه رفع حصر رهبران جنبش سبز از قول زهرا رهنورد نوشته بود که اگر اراده‌ای برای رفع حصر باشد باید به صورت رسمی و کتبی اعلام شود. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی دریچه رو خواهید شنید از مهتاب وحیدی راد. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
انتشار نخستین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، حاوی انتقادهایی از وضعیت حقوق بشر در ایران و توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی برای بهبود این وضعیت. ادامه بیخبری از وضعیت 8 درویش گنابادی محبوس در زندان فشوفویه و ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران در برنامه دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. جاوید رحمان، سومین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران که 15 تیر ماه به این سمت منصوب شد، اولین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل ارائه کرد تا در کمیته سوم و 73 مجمع عمومی این سازمان بررسی شود. گزارشی حاوی انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران و توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی. شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان نوجوان در ایران در صدر انتقاد هاست. جاوید رحمان از مقام‌های ایران خواسته به حق حیات احترام بگذارند و حکم اعدام مجرمانی را که زیر سن قانونی مرتکب جرم شدند لغو کنند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره می‌گوید:
در این گزارش تمرکز اصلی در رابطه با اعدام به اعدام نوجوانان یعنی کودک مجرمان در ایران. ایران هنوز در صدر کشورهای جهان از لحاظ اعدام نوجوانان است و گزارشگر ویژه در این گزارش توصیه کرده که جمهوری اسلامی سن کیفری رو به 18 سال تغییر بده بدون قید و شرط. نکته دیگه هم اشارهشون به قانون جدید مواد مخدر هست و استقبال میکنن از اینکه آمار اعدام‌های مربوط به مواد مخدر پایین رفته و تا لحظه‌ای که این گزارش رو تنظیم می‌کردن 2 مورد رو ثبت کرده بودن در مقایسه با 213 مورد اعدام مواد مخدر در سال گذشته.
دیگر مواردی که در گزارش جاوید رحمان به طور مفصل به آنها پرداخته شده عبارتند از حق آزادی تجمع، حق آزادی بیان، وضعیت زندان‌ها، حقوق زنان و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان و دراویش گنابادی. جاوید رحمان گفته که در طول مدت مأموریت خود تأثیر تحریم‌های آمریکا بر مردم ایران و وضعیت افراد دارای معلولیت و اقلیت‌های جنسی را هم بررسی خواهد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران توصیه‌هایی هم دارد. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره برخی از این توصیه‌ها می‌گوید:
در مورد حق حیات مهمترین توصیه هست که اعدام‌های پرشمار در ایران کاهش پیدا بکنه. علاوه بر اون رو مسئله شکنجه تاکید جدی داره، مسئله شلاق زدن، قطع عضو، در رابطه با اینکه مردم بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز اجتماع داشته باشند و عقاید خودشون رو بیان کنن، آزادی بیان، آزادی عقیده، سفارش‌هایی داشته، اینکه ایران کنوانسیون منع شکنجه رو امضا بکنه، تصدیق بکنه، طبعاً مسئله محدودیت‌هایی که در مورد اینترنت و آزادی بیان آنلاین وجود داره هم برداشته بشه.
وبسایت ندای آزادی نزدیک به نهضت آزادی ایران گزارش داده که روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی به منزل 6 تن از فعالان سیاسی نزدیک به نهضت آزادی در شهر نائین یورش برده و اقدام به تفتیش و ضبط اموال آنها کردند. بنابر این گزارش، عاطفه برپایی، الهام فردوسی زاده، بهناز محسنی، محمد شمس، هاجر مالکی پور و امید سلیمانی نام دارند که از وضعیتشان اطلاعی در دست نیست. رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی، میگوید این افراد زندانی عقیدتی هستند.
آقای قروی، دکتر قروی اصفهان، فرزند آیت الله قروی هستند و قروی ها در اصفهان و اطرافش معروفند به این دیدگاه که بر اساس برخی استنادات قرآنی بخشی از عقاید کلامی شیعه رو نقد میکنند. من فکر میکنم که با توجه به اینکه نوارها و سخنرانیها و دستنوشتها رو بردند، در واقع میشود گفت اونها زندانیان عقیدتی هستند، مثل خیلی زندانیان عقیدتی دیگه، دراویش، بهائیان و دیگران. البته اینها ماهیتاً تفاوت دارن به لحاظ عقاید با اونها، ولی به هر حال برخورد با آنها برخورد از موضع تعصبات مذهبی.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، به 3 سال دیگر زندان و تبعید به برازجان محکوم شد. اتهام جدید او فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی عنوان شده. سهیل عربی پیشتر به اتهام سب النبی از طریق نوشتن مطالبی انتقادی در اینترنت ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7 سال زندان کاهش یافت. فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، و توضیحاتی درباره حکم جدید فرزندش.
این حکم به خاطر اطلاع‌رسانی از وضع زندان جهنمی تهران بزرگ بوده و تشویق به تظاهرات در ماه 96 میگن سهیل به اینا خط داده و وضعیت هم اینه که نمیذارم من برم ببینمش. حالا من از 2 هفته پیش موفق به دیدن سهیل نشدم و وقتی هم که میگم به دادیار میگم، میگه خب امور زندان به من ربطی پیدا نمیکنه. منو پاس میدن از زندان به دادگاه، از دادگاه به زندان. من نذاشتنم این هفته بچه‌مو ببینم. و الان اینجا که از زندان یه نفر با من تماس گرفت و گفتش که سهیل بردن قرنطینه.
از وضعیت 8 درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ یا همون فشافویه از 1 ماه پیش خبری در دست نیست. کسرا نوری، حسام معینی، امیر نوری، رضا انتصاری، سینا انتصاری، محمد شریفی مقدم، مرتضی کنگرلو و مهدی اسکندری از ملاقات با خانواده هم محرومند. فائزه عبدیپور، همسر محمد شریفی مقدم، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
روز هفته شهریور که گارد زندان حمله میکنه به ترسانه درویش در تیپ 3، این درویش ها رو منتقلشون میکنن به سلول های انفرادی. بعد از اون که سایر درویش ها رو منتقل کردن به بعدهای جرایم عادی، از این 8 درویش 6 خبری دیگه در دست نبود. بعد خبر رسید به دست ما که یک سری از درویش ها رو منتقلشون کردن به مکان نامعلوم. رئیس زندان، معاون زندان، رئیس تیپ های مختلفی که داخل زندان تهران بزرگ هست، هر روز که خانواده ها میریم برای پیگیری میشه، پاسخ درستی به ما نمیدن. میگن که شما نگران نباشید، این 8 درویش هنوز توی فشافویه هستن، ولی نه حق تماس دارن، نه حق ملاقات دارن.
با چند خبر کوتاه، حمیدرضا امینی، مدیر یک کانال تلگرامی، در دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان محکوم شد. او که از آذر ماه 96 در زندان به سر می‌برد، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات متهم شده است. کمپین حقوق بشر در ایران از تمدید قرار بازداشت کیومرث مرزبان طنزنویس خبر داد. کیومرث مرزبان 4 شهریور ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد و از آن زمان تا کنون از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم است. آژانس خبری مکریان از احضار کاظم ایمانزاده، سردبیر وبسایت هیوا نیوز، به شعبه 1 دادگاه کیفری سنندج خبر داد. این روزنامه‌نگار به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده است. مهناز حقیقی، پزشک و فعال مدنی ساکن بندرعباس که 31 شهریور برای اجرای حکمش زندانی شده بود، با احتساب ایام بازداشت قبلیش به طور مشروط از زندان آزاد شد. این فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده است. نسرین ستوده، وکیل زندانی، پس از 1 ماه به اعتصاب قضای خود پایان داد. این وکیل دادگستری که از 23 خرداد ماه زندانی است، در پروندهش اتهام‌های متعدد از جمله اتهام‌های امنیتی مطرح شده است. ابراهیم اسکافی، دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه، شنبه هفته گذشته بازداشت و پس از 4 روز با وثیقه آزاد شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. و نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر با پایان مرخصی 3 روزه‌اش به زندان بازگشت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.